بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. گاهی اوقات آدم تو خلوت خودش وقتی صفحات تاریخ رو ورق میزنه با یه سوال بزرگ روبرو میشه. با خودش فکر میکنه که چطور ممکنه مردمی که سالها نام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو از مناره ها شنیدند، به سمت قبله نماز خوندند، قرآن تلاوت کردند و حتی ادعای محبت اهل بیت علیهم السلام رو دارند، کارشون به جایی برسه که تو روز روشن در مقابل فرزند همون پیامبر بیستند و شمشیر بکشند؟ مگه میشه حق تا این حد آشکار و درخشان باشه و باز هم عده زیادی از مردم اون رو نبینن؟ وقتی با دقت و نگاه عمیق تاریخ رو مطالعه میکنیم متوجه یک حقیقت میشیم. پیش از اون که خونی به زمین ریخته بشه، ذهنها و قلبها به تسخیر دشمن در اومدن. پیش از اون که جنگ فیزیکی و نظامی تو میدون نبرد آغاز بشه، یک روایت ساخته میشه و این همون چیزیه که امروز هم درگیر اون هستیم. دیشب در همین خیمه عزا از این حقیقت گفتیم که اگه مردم پای کار روایت امام جامعه نیان، چه فجایع جبران ناپذیری رخ میده. از سکوت مرگبار عوام و خواص بعد از قدیر و خم گفتیم تا قربت سیدالشهدا علیه السلام تو کربلا. دیدیم که هر کجا مردم روایت ولی خدا رو تو جامعه ترویج نکردند و منفعل موندند، دشمن از فرصت استفاده کرد و با روایت سازی دروغین انحراف بزرگی رو تو مسیر تاریخ رقم زد. اما امشب میخوایم مقداری پشت پرده روایت سازی دشمن رو براتون برملا کنیم. میخوایم ببینیم اتاق فکرهای جبهه باطل از دمشق تا خود واشنگتن آمریکا از چه روش ها و ابزارهایی برای تسخیر ذهن جامعه استفاده میکنن. شناخت این ابزارها راهنمای ما توی نبرد روایت های امروزه. اولین کاری که دشمن تو میدون نبرد شناختی انجام میده چیه به نظرتون؟ بله، اولین اقدام اون اینه که تو ذهن مردم نسبت به راوی حق تردید ایجاد میکنه. چرا؟ چون دشمن به خوبی میدونه که دستاش خالیه. اون میدونه که هرگز نمیتونه با استدلال و منطق روبروی دلیلهای جبهه حق که پر از نظریه های صحیح، منطق، بر پایه فطرت انسانی هست بیسته. اینجاست که دشمن وقتی تو میدون فکر و منطق کم میاره، به جای پاسخ به دلیل و استدلال راوی حق، به شخصیت راوی حمله میکنه. این همون شگرد کثیفیه که امروز به اون ترور شخصیت میگن. ترور شخصیت یعنی چی؟ یعنی اینکه با فضاسازی کاری کنن که مردم بگن خود این آدم اصلا مورد اعتماد نیست، باز حرفشو باور کنی. وقتی شخصیت یک انسان تو افکار عمومی تخریب شد و فرو ریخت، دیگه کمتر کسی حاضر میشه به روایت اون گوش بده. برترین راویان جبهه حق پیامبران و ائمه علیهم السلام هستند. وقتی به زندگی پررنج اونها نگاه میکنیم، میبینیم هیچ کدومشون نبودن که از این روش کثیف جبهه باطل در امان باشن. دشمنان برای ترور شخصیت کارهای مختلفی میکردن. یکی از ناجوانمردان ترین این اقدامات نسبت دادن القاب زشت و توهین‌آمیزه که امروز تو رسانه ها به اون برچسب زنی میگن. خدای متعال تو قرآن کریم با وجود اون که بنابر اختصار داره توی قرآن، اما یکی از بخش‌های زندگی پیامبران رو که مکررن برای ما نقل کرده همین ماجرای ترور شخصیت پیامبر است. مثلا آیه 52 سوره زاریات پرده از این واقعیت برمی‌داره و نشون میده که این ترور شخصیت یک قانون نانوشته در میان تمام طاغوت‌های تاریخ بوده. فرماید کذالک ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. یعنی همیشه اینطوریه که هیچ پیامبری پیش از اینان بر قومی مبعوث نشد مگه اینکه گفتن اون جادوگره، اون دیوونه است، برچسب زنی کردن. قرآن رو که ورق میزنیم میبینیم که جبهه کفر با پیامبران خدا صلوات الله علیه اجمعین چه برخوردهایی داشتن. وقتی حضرت نوح علیه السلام با منطق الهی با قومش صحبت میکرد و گفت و صدها سال برای نجاتشون تلاش کرد، دشمنا برای اینکه اثر هدایتگری اون رو خونسا کنن برچسب جنون بهش زدن. کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا و قالوا مجنون و ازدجر. یا رفتار فرعون با حضرت موسی علیه السلام رو ببینید. اون که رسانه‌ها و افکار عمومی زمان خودش رو کاملا در چنگ داشت، برای خونسا کردن معجزات عظیم حضرت موسی علیه السلام این پیامبر الهی رو یک فرد جادوگر و دروغگو معرفی کرد. الی فرعون و هامان و قارون فقالوا ساحر کذاب. در اوج این تقابل جبهه حق و باطل، حتی عزیزترین کاملترین خلق خدا یعنی پیامبر اعظم صلوات الله علیه نیز از ترور رسانه‌ای در امان نمون. کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنان نفوذ و قدرتی در همراه کردن دلها داشت که مشرکان مکه به وحشت افتادند. اونها برای توجیه این قدرت الهی کلمات پیامبر رو به سحر ارتباط دادند و گفتند و عجبوا ان جاءهم منذر منهم و قال الكافرون هذا ساحر کذاب. اونها به این هم بسنده نکردن، با زدن برچسب شاعر یا کاهن قصد داشتن وحی الهی رو در حد تخیلات تقلیل بدن. و یقولون اینا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون. می گفتن آیا ما معبودان خودمون رو به خاطر شاعری دیوانه رها کنیم؟ نعوذ بالله. تا اینکه خداوند برای دفاع از فرستادهش به میدان اومد و فرمود و ذکر فما انت به نعمت ربک به کاهن ولا مجنون. پس تذکر ده که تو به لطف پروردگارت نه کاهنی و نه دیوانه. کلماتی مثل ساحر، مجنون، کذاب، سفیه در واقع ابزاری رسانه‌ای بودند تا بین توده‌های مردم و راویان حق دیوار بی‌اعتمادی بکشند. اینکه خدای متعال این اقدامات دشمن رو به صورت متعدد برای ما نقل کرده شاید به این دلیله که در ادامه مسیر دنیا طاغوت‌های هر عصر دقیقا همین مسیر رو میرن تا چهره راویان حق رو تو ذهن مردم تخریب کنن. بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، دشمن با قدرت از همین روش برچسب زنی استفاده کرد و برای اینکه مانعی نداشته باشه دستور دادند کسی اجازه نقل احادیث پیامبر اکرم رو نداره. چرا؟ برای اینکه مبادا احادیثی که جایگاه و حقانیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو برای مردم روشن میکرد به گوش نسل‌های بعد برسونه. از طرف دیگه معاویه دستور داد تو همه منبرهای جهان اسلام باید بر علیه حضرت علی علیه السلام بدگویی و سب و دشنام بدن. این اقدام سیستماتیک بر علیه امام حسن علیه السلام هم ادامه داشت و در زمان امامت امام حسین علیه السلام هم اجرا شد. وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم تأثیر این ترور شخصیت در مکتب حدیثی مشخص میشه. وقتی میبینیم سوالات فقهی بسیار محدودی از امام حسین علیه السلام پرسیده شده، یعنی با تلاش‌های امثال معاویه مرجعیت فکری مردم به سمت کسانی غیر از اهل بیت علیهم السلام منحرف شده بود. بنی امیه خوب می‌دونستند که اگه مردم حسین ابن علی علیه السلام رو همون نوه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، همون یادگار فاطمه زهرا سلام الله علیها و همون محبوب پیامبر ببینند، هیچ وقت حاضر نمی‌شن شمشیر به روی اون بکشن. پس قبل از این که جسم حسین علیه السلام رو تو کربلا قطعه قطعه کنند، تصمیم گرفتند شخصیت ایشون رو تو ذهن مردم ترور کنند. باید کاری میکردند که جایگاه با عظمت سید جوانان بهشت از ذهن جامعه پاک بشه و به جای اون تصویر یک شورشگر در اذهان مردم شکل بگیره. ابو مخنف نقل میکنه که عبیدالله ابن زیاد تو مسجد کوفه ایستاد و با وقاحت تمام خطاب به مردم گفت حسین ابن علی بر امیرالمؤمنین یزید خروج کرده، وحدت مسلمانان را از بین برده و در بین مردم فساد ایجاد کرده است. هر کس او را بکشد بهشت از آن اوست و هر چه بخواهد به او داده خواهد شد. این جمله مشتی از خروارها اقدامات رسانه‌ای یزیدیان بود. چه وضعیتی ساختند؟ امام حسین علیه السلام که محبوب پیامبر بود به خدا به عنوان دشمن اسلام معرفی کردن. این همون ترور شخصیته. باطل وقتی میخواد دست مردم رو به خون حق آلوده کنه، اول وجدان اونها رو فریب میده. وقتی بتونه تو ذهن مردم این باور رو ایجاد کنه که طرف مقابل مفسده، دیگه ریختن خون اون نه تنها زشت به نظر نمیرسه، بلکه برای بعضی فریب خوردگان تبدیل به یک وظیفه مقدس میشه. به همین دلیله که امام حسین علیه السلام تو روز عاشورا تو اون بهبوهه شمشیرها و نیزه‌ها بارها تلاش کردند این پرده زخیم تبلیغات رو کنار بزنن. حضرت رو به لشکر تاریک کوفه کردند و فرمودند وای بر شما، به نسبت من نگاه کنید، ببینید من کیستم؟ آیا من فرزند دختر پیامبر شما نیستم؟ آیا فرزند جانشین پیامبر شما نیستم؟ به خودتان رجوع کنید و خود را سرزنش کنید. آیا درباره حلال و حرام بودن ریختن خون من از خود نمی پرسید؟ سید الشهدا علیه السلام نمی فرمایند اول به جنگ فکر کنید، بلکه صراحتن می فرمایند اول مرا بشناسید. مشکل اصلی اون روزگار این بود که مردم حسین علیه السلام رو فراموش کرده بودند و دقیقا همون تصویری رو که دستگاه تبلیغاتی اموی ساخته بودند به جای حقیقت پذیرفته بودند. بله، اگه نخبگان و مردم امام جامعه رو روایت نکنند، دشمن روایت خواهد کرد. تبلیغات طولانی مدت به شدت تأثیر گذاره. وقتی یک دروغ سالها با روش‌های مختلف مطرح میشه و تکرار بشه، راحت‌تر توسط توده‌های مردم پذیرفته میشه. دشمن امروز هم مثل گذشته سراغ زدن راویان حق میره و دستگاه برچسب زنیش رو روشن میکنه. یکی رو افراطی و تندرو مینامه، دیگری رو بی سواد و مخالف منافع مردم معرفی میکنه تا مردم قبل از شنیدن سخن حق از صاحب اون سخن فاصله بگیرن. ببینید سواد قبل از انقلاب چطور عمل میکرد. حسن سنا مشاور امنیتی سواد میگه برای اینکه به انقلابیون برچسب خرافاتی بودن بزنیم، خودمون شایعه دیدن تمثال امام در ماه رو ساختیم و به صورت گسترده پخش کردیم. بعد از انقلاب هم همین خط ترور شخصیت رو علیه مسئولین دلسوز ادامه دادن. یک نمونه شهید بهشتی رضوان الله علیه بود، شخصیت ممتاز تاریخ ایران که امام خمینی رحمت الله علیه درباره اون فرمود از آقای بهشتی اینها می‌خواستند موجود ستمکار دیکتاتور معرفی کنند، در صورتی که من بیش از 20 سال ایشان را می‌شناختم و برخلاف آنچه این بی‌انصاف‌ها در سرتاسر کشور تبلیغ کردند و مرگ بر بهشتی گفتند، من او را یک فرد متعهد، مجتهد، متعهد، متدین، علاقمند به ملت، علاقمند به اسلام و به درد بخور برای جامعه خودمان می‌دانستم. در چند سال اخیر هم دیدیم منافقینی که دستشون به خون 17,000 ایرانی آلوده است چطور برچسب دروغین آیت الله اعدام رو علیه شهید رئیسی منتشر کردند و البته برچسب‌های بسیار دیگری هم به ایشون نسبت دادن، تا اونجا که رهبر شهیدمون فرمودن دلم برای رئیسی سوخت. نکته قابل تأمل اینه که تو دستگاه رسانه‌ای و شناختی دشمن به گونه‌ای کار میکنه که تو اون ایام حتی برخی از مذهبی ها هم شهید رئیسی رو مورد تیغ شدید اتهامات و انتقادات قرار میدادن. البته خدا این سختی های پای مسیر حق رو خوب میخره. به قول شهید تهرانی مقدم، تو جمهوری اسلامی کسانی که همتراز انقلاب کار کنند کمند و کسانی که همتراز انقلاب کار کنند سرنوشتی جز شهادت ندارند. یادمون باشه این دستگاه برچسب زنی دشمن هرگز متوجه نخواهد شد، اما نباید باعث ترس ما بشه، چرا که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، عزت دست خداست. در این سالها مسئولان زیادی اومدند و رفتند، اما به خاطر بیارید مردم چگونه با حضور میلیونی در مراسم تشییع رئیسی عزیز رو بدرقه کردند. کار دوم دشمن روایت سازی دروغینه. وقتی دشمن تونست راوی حق رو تو ذهنها تخریب بکنه، میتونه با خیالی راحت به سراغ روایت سازی خودش بره. برای این روایت سازی هم از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنه. گاهی دشمن برای فلج کردن ذهن مردم اصلاً استدلال نمیاره، بلکه یک دروغ بزرگ می‌سازه تا دلها رو خالی کنه و پذیرش روایت باطلش رو بالا ببره. توی کوفه عبیدالله ابن زیاد دقیقاً همین روش رو به کار گرفت. اون میدونست که نمیتونه با از یزید دفاع بکنه، چون مردم کوفه یزید رو به خوبی میشناختن. پس به جای استدلال به سراغ ساختن یک دروغ بزرگ رفت. عبیدالله تو بین مردم ایستاد و با قاطعیت فریاد زد: ای اهل کوفه، از اطاعت حکومت خارج نشوید. لشکر عظیم شام به سوی شما حرکت کرده است و اگر مخالفت کنید هیچ کس از شما زنده نخواهد ماند. یک دروغ بزرگ. اون یک دوگانه ساختگی و خیالی درست کرد تا تسلیم یزید شوید، و الا اگر تسلیم یزید نشوید باید منتظر نابودی قطعی باشید. یا تسلیم یا نابودی. کوفیان چنان گرفتار این دروغ و اسیر این ترس موهوم شدند که امام زمان خودشون رو، فرزند رسول الله رو، فرزند امیرالمؤمنین رو، فرزند فاطمه زهرا رو که خودشون دعوت کرده بودند رها کردند. کوفه از لشکری ترسید که هرگز وجود خارجی نداشت و محقق نشد، اما همون ترس خیالی کافی بود تا دست از یاری حق بردارن. بصیرت یعنی انسان هر خبری رو نپذیره، با هر موجی همراه نشه و هر ترس رسانه‌ای رو واقعی نپنداره. دشمن امروزه ما رو از استفاده از بمب اتمی میترسونه و مسئولین ما دچار خطای محاسباتی میشن. تو زمان خودمون کم نبودن دروغ‌های بزرگی که دشمن با کمک پلتفرم‌های صهیونیستی تو ذهن مردم ما پمپاژ کردن. یکی از آخرین نمونه‌های این دروغ‌های بزرگ رو بعد از حوادث 18 و 19 برای ما اجرا کردن. دشمن خودش این آشوب رو به پا کرد تا جایی که رئیس جمهور آمریکا ترامپ ملعون توی تاریخ 16 فروردین 405 تو مصاحبه با شبکه فاکس نیوز درباره شبه کودتای دی 1404 اعتراف کرد که ما برای آشوبگران ایرانی از طریق کردستان عراق سلاح فرستادیم. همون دشمنی که رسما هدایت و راهبری حمله به مراکز انتظامی شهرهای ما رو به عهده گرفته بود، بلافاصله دستگاه روایت سازی رو روشن کرد و دروغ بزرگ 45,000، 50,000 و گاهن 80,000 کشته رو بین رسانه ها مطرح کرد که بعد از اون همه رسانه های معاند همین خط رو کار کردن، تا جایی که تو مدارس دانش آموزان هم حتی از معلم میپرسیدن چرا نظام این همه نوجوان و جوون این مملکت رو قتل عام کرده، در حالی که وقتی دولت آمار دقیق کشته شدگان رو منتشر کرد حباب این دروغ ترکید و بعد از اون هیچ خانواده ای اعتراض نکرد که فرزند من هم کشته شده ولی در لیست نیست. جمهوری اسلامی با اعتراض مخالف نیست، با آشوب مخالفه. و الا تو همین یک سال گذشته اعتراضات بدون درگیری زیادی داشتیم، اما تفاوت جریان 18 و 19 دی این بود که قضیه یک اعتراض اقتصادی نبود. معترض به اقتصاد که مغازه مردم رو آتیش نمیزنه، معترض به اقتصاد که به اسلحه خونه کلانتری حمله نمیکنه. تفاوت این آشوب با اعتراضات اقتصادی بازاریان این بود که موساد رسما اعلام کرد ما هم به خیابون ها اومدیم، وقتش رسیده، ما همراه شما هستیم. تو بسیاری از موارد لیدرها برای افزایش آمار کشته ها از بین همون جمع آشوبگر افرادی رو با چاقو و به صورت ناگهانی و از پشت سر می زدند. همه این جنایت های داعشوار انجام شد تا یک روایت ساخته بشه و اون این بود که جمهوری اسلامی 45,000 نفر از مردم خودش رو کشته، تا با همین روایت دروغین جنایات بعدی آمریکا و حمله به ایران رو توجیه بکنن. آمریکا با همین روش داعش رو توی سوریه مسلح کرد و چند کشور دیگر هم تونستند کودتا بکنند و دولت همسوی غرب رو سرکار بیارن. اما ایران سوریه نیست و مردم ما به خوبی متوجه این نیرنگ کشته سازی شدن. مردم ما اثرات حضور 20 ساله آمریکا تو افغانستان رو دیدن. مردم ما جنایات آمریکا تو عراق، لیبی و سوریه رو دیدن. مردم ما دیدن آمریکایی که با شعار آزادی حمله رو شروع میکنه. در اولین ساعات حمله یک مدرسه ابتدایی تو میناب رو هدف قرار داد و صبر کرد تا مردم جمع بشن و دوباره با بمب دیگه همون مردم رو به خاک و خون کشید. مردم ما دیدن که در غروب همون روز در لامرد شیراز آمریکایی‌ها جنایت دیگه ای رو به عنوان هدیه به مردم ایران تقدیم کردند که تو این حادثه برای اولین بار در دنیا 4 موشک پریزم روی سر نوجوان‌ها و مردم که در حال ورزش بودن ریختن. هر موشک پریزم 180,000 گلوله داره و میتونه تلفات انسانی زیادی بگیره. کوچکترین قربانی این جنایت آمریکا کودک 2 ساله‌ای بود به نام آوینا برزگر. نیویورک تایمز بعد از این واقعه وحشتناک اعلام کرد بعد از تست موفق این موشک، ارتش آمریکا بودجه تولید اون رو 4 برابر کرد. ما امشب از روش دشمن برای ساخت روایت گفتیم، از اینکه دشمن با تخریب شخصیت راوی حق شروع میکنه و در نهایت با روش‌های مختلف روایت انحرافی خودش رو می‌سازه و منتشر می‌کنه. این ابزارها ذهن بسیاری از مردم رو در طول تاریخ به اسارت بردن. اما آیا راه نجاتی هم هست؟ آیا کسی که اسیر این رسانه‌های باطل شده می‌تونه بیدار بشه؟ بله. عاشورا به ما یاد میده که همیشه راه برگشتی هست. بیاید دلمون رو ببریم به صحرای کربلا، به سراغ مردی که خودش در ابتدا قربانی همین روایت‌های دروغین بود، حر ابن یزید ریاحی، همون فرمانده بلند قامت و مغرور اموی، همون کسی که تو کوفه روزها و شبها تبلیغات مسموم ابن زیاد رو شنیده بود، همون فرمانده‌ای که به اون گفته بودن حسین علیه السلام خروج کرده، حسین علیه السلام امنیت جامعه رو به خطر انداخته، برای حفظ نظام و امنیت باید راه رو بر فرزند پیامبر بست. پر با همین ذهنیت ها لشکر کشید و راه رو بر کاروان ابا عبدالله علیه السلام بست. اون اسیر روایت دشمن شده بود، اما از روز عاشورا ناگهان پرده های فریب برای هور کنار رفت. اون به خیمگاه ابا عبدالله علیه السلام نگاه کرد، سخنان حسین علیه السلام رو بهتر گوش داد، دید این امامی که اون رو فتنه‌گر خوندن روش و طریقتش روش پیامبره، او حتی حاضر نیست آغازگر جنگ باشه. هور در یک طرف روایت دنیایی از زندگی که با پول و مقام یزیدیان چرب و شیرین شده بود رو میدید، اما از طرف دیگه روایت حقیقی از زندگی بی نهایت رو ملاحظه کرد که ابا عبدالله با رفتارش، با شجاعت و مهربانیش در مقابل اون و همرزمانش گشوده بود. روز عاشورا لرزه عجیبی بر اندام هور افتاد. یارانش با تعجب به اون نگاه می‌کردند. یکی از اونها گفت: ای هور، تو را چه می‌شود؟ ما تو را شجاع‌ترین مرد کوفه می‌شناختیم. ما هرگز تو را این گونه ندیده بودیم. چرا مثل بید می‌لرزی؟ هور با صدای لرزان و بغضی در گلو گفت: به خدا قسم، خودم را میان بهشت و جهنم مخیر میبینم و به خدا سوگند من چیزی را به بهشت ترجیح نمیدهم، اگرچه بدنم را قطعه قطعه کنند و در آتش بسوزانند. هور انتخاب کرد، آروم آروم با شرمندگی به سوی خیمه های ابا عبدالله علیه السلام اسب تاخت. دیگه اون فرمانده مقرور قدیمی نبود، دیگه اون سوار مقتدر روزهای قبل نبود. سپرش رو واژگون کرد تا نشون بده برای جنگ نیومده، سرش رو پایین انداخت، از خجالت نمیتونست تو صورت حسین علیه السلام نگاه کنه. عشق پهنای صورتش رو گرفته بود. وقتی به نزدیک خیمه ها رسید، خودش رو از اسب روی زمین انداخت، با قدم هایی لرزان جلو اومد، روی زمین افتاد و عرض کرد: یا ابا عبدالله، جانم به فدایت، من همون کسی هستم که راه را بر شما بستم، من همون کسی هستم که دل اهل بیت و دختران شما رو لرزوندم، به خدا فکر نمی کردم کار را به اینجا بکشنند. آقا جان، آیا برای من خطاکار راه توبه ای هست؟ الله اکبر از مهربانی حسین علیه السلام. اینجاست که عظمت بیکران سید الشهدا علیه السلام آشکار میشه. امامی که مظهر رحمت خداست، نگفت تو ما رو آواره کردی، نگفت تو دل زینبم رو شکستی، بلکه فوراً دست هر رو گرفت، او را از زمین بلند کرد، خاک از چهرش پاک کرد و فرمود ارفع رأسک یا هر، سرت رو بالا بگیر ای هر، تو در دنیا و آخرت آزاده‌ای. خداوند توبت رو پذیرفت. حسین جان، ای آقای مهربانی ها، ما هم امروز به در خیمه تو پناه آوردیم. اگه تو هیاهوی دنیا دچار غفلت شدیم، اگه اسیر غبار فتنه ها شدیم، ما رو هم ببخش و بیدار کن. دست ما رو هم بگیر و ما رو از بند اسارت شیطان آزاد کن. پروردگارا به حق توبه مقبول حر به ما بصیرتی آشورایی عنایت فرما، تا هرگز فریب روایت های باطل دشمنان رو نخوریم و تا پای جان در رکاب خیمه ولایت ثابت قدم باشیم و سربازی بکنیم برای امام زمان. اللهم عجل ولیک الفرج. موفق و پیروز باشید یا علی.